بسم الله الرحمن الرحیم.
این جلسه به نظرم جلسه 37 شرح جامعه زیارت جامعه کبیره است و 202 جلسه زیارات است به نحو کلی و مطلق. من برای اینکه یک به اصطلاح تاریخچه مختصری برای اون عزیزانی که امشب احتمالاً شب اولشون خدمتشون میرسیم، برای اینکه به قول معروف شما بیایید تو باغ The Garden باشین، در جریان قرار بگیرید، لذا یه خلاصه عرض میکنم. اونهایی که بار اولشونه که امشب تشریف آوردن، دقت بیشتری بفرمایند که در جریان قرار بگیرن. ما در 2 سال پیش، بله 2 سال یه خورده بیشتره بعد از نیمه شبان، 2 سال و 1 ماه پیش خدا توفیق داد برای اولین بار مشرف شدیم به زیارت امام حسین علیه السلام. اون به اصطلاح مسافرت این اثر رو در ما داشت که در ایام عاشورا من بحث زیارت رو شروع کردم که امشب 202 جلسه است. از اون تاریخ تا داریم صحبت میکنیم، تقریبا سال 100 تا ما سخنرانی داریم دیگه، معلوم میشه استاندارد بشه 202 جلسه است. از اون عاشورا بحث زیارت رو شروع کردیم. حدود 30-40 جلسه، 30 و چند جلسه بحث زیارت داشتیم. 33-34 جلسه بحث زیارت عاشورا داشتیم. 110 جلسه بحث زیارت آل یاسین داشتیم. الان 37 جلسه هم هست که بحث زیارت جامعه داریم. ما وقتی بحث زیارت رو مطرح کردیم، تاریخ زیارت، ریشه زیارت، مقدمات زیارت، انگیزه های زیارت، آثار زیارت رو بحث کردیم. بعد گفتیم ما در محتوای زیارت بحث میکنیم، چون زیارت یک لنگه، یک رکن عمده فرهنگ دینی ماست. در تشیع این افتخار رو داریم که زیارت یک لنگه و یک رکن محکم و اساسی مذهب ماست و دین ماست، لذا گفتیم در محتوای زیارت صحبت کنیم. در محتوای زیارت اول اومدیم زیارت عاشورا رو یه جمله های رو ازش صحبت کردیم، مفصل بحث نکردیم، لذا 33-34 جلسه شد. در زیارت آل یاسین با اینکه همه جملات رو شرح نکردیم 110 جلسه شد. و بعد زیارت جامعه کبیره رو شروع کردیم که الان در کوران زیارت جامعه هستیم. و چون هم بحث‌های ایام قدیر که انشاءالله 2-3 هفته دیگه هم هست، هم ایام عاشورا با این مباحث متناسبه، ما سعی می‌کنیم که به اصطلاح سنسور نطقمون یه جوری خودش به طور اتوماتیک برگرده به مباحثی که مربوط به مناسبت‌های ایامه، مثل ایام عاشورا، مثل ایام قدیر و امثال اینها، منتها در خط و رولاین زیارت جامعه ما حرکت می‌کنیم. زیارت جامعه یکی از جامع ترین، پرمحتوا ترین و کامل ترین زیارات همه ائمه است. اولین انشا کننده این زیارت حضرت امام علی النقی هادی علیه السلام می باشند، به فردی به نام محمد ابن عبدالله نخعی. وقتی محمد ابن عبدالله نخعی گفت شما به من یه زیارتی بیاموزید که با اون در تمام عتبات عالیات زیارت کنم، وقتی گفته شد که شما برای من یه زیارتی یاد بدید که در تمامی عتبات عالیات من زیارت کنم و مضمونش جالب باشه، حضرت هادی علیه السلام زیارت جامعه رو پیشنهاد فرمودن. زیارت جامعه از نظر متن، از نظر سند مولا درزش نمیره، در بهترین کتابهای شیعه نقل شده. امام زمان ارواحنا فداه این زیارت را تأیید کردم. حضرت رضا علیه السلام در خواب برای یکی از زائران که مجلسی اول است، پدر علامه مجلسی، تأیید کردند. در عالم مکاشفه امام زمان علیه السلام رو زیارت کردند. در سامر فرمودن نعمت زیاره، خوب زیارت جامعه. و علمای ما و دانشمندان ما هم سندش و هم متنش رو تعیین کردن. این رزومه مختصر رو گفتم به خاطر اینکه شماهایی که شب اولتونه که تشریف آوردید در جریان بحث ما قرار بگیرید. مرحوم سید عبدالله شبر متوفای سال 1242 هجری این زیارت رو در کتابی به نام الانوار اللامعه شرح کرده که عربی است، فارسی هم داره، البته فارسی شده. ایشون زیارت رو در اینجا پارتیشن بندی کرده به 12 بخش که ما الان در پایان بخش ششم هستیم. اگر امشب رسیدیم از بخش هفتم هم شروع میکنیم. جملاتی که هفته پیش توضیح دادیم این جملات بود: و مستودعن لحکمته و تراجمتن لوحیه و ارکانن لتوحیده. تا اینجا صحبت کردیم، یعنی اینکه شما امامان محل امانتگذاری وحی خدا هستید، حکمت خدا هستید، شماها ترجمان و مترجم و مفسر وحی هستید. مفسر وحی هستید گفتیم از دو جهته، این گفتیم که ائمه مفسر وحیان، ترجمه وحیان، از دو جهت. چی بود؟ یکی از جهت بله ترانسلیت بود که گفتیم این تفسیر شرح از نظر قولی، یکی هم ترجمان وحی هستید از نظر کردار و عمل. یعنی اگر کسی بخواد وحی را نگاه کنه مجسم، شما رو باید ببینه. اگر کسی بخواد سمعی و بصری وحی رو نگاه کنه، باید شما رو ببینه. اگر کسی بخواد آیات کریمه قرآن را مجسم ببینه، شما رو باید ملاحظه کنه و مطالعه کنه و امثال اینا. و ارکانن لتوحید هم مفصل بحث کردیم که شما هستید رکنهای خداشناسی، اونم به دو معنا بود. اون دو معنا رو کی یادشه از دوستان؟ ارکانن لتوحیده دو تا معنا داره. یک معناش اینه که بله ارکانن لتوحیده، چون شما رکن توحید هستید، یعنی جزء توحید پذیرش ولایت شماست. یه معناش این بود که ارکان لتوحیده، کسی که میخواد خدا پرستی رو یاد بگیره باید از شما یاد بگیره، که مفصل بحث کردیم. حالا در این چند دقیقه که وقت داریم این جملات رو میگیم: و شهدا اعلی خلقه و اعلامن لعباده و منارن فی بلاده و ادلا اعلی صراطه. شما هستید شاهدان بر آفرینش خدا، شما شاهد هستید بر آفرینش خدا، و شما هستید علمهای بندگان خدا، و شما هستید قبسها و شعله هایی که در تاریکی ها مردم را راهنمایی و هدایت میکنید، چراغ هایی هستید فراراه بندگان در شهرها، و شما هستید راهنمایان بر صراط و راه خدا. این دو سه جمله رو توضیح بدیم. و شهدا اعلی خلقه، یک کمی خواهش میکنم که در این معنای شهدا و شهید با من همراهی بفرمایید. لغت شهده، ببینید ما چند تا لغت داریم، تقریبا یه معنا داره. شهده یعنی شهود کرد، دید. یه لغت دیگه داریم رعا، یعنی چی؟ یعنی بازم دید. یه لغت دیگه داریم نظره، یعنی بازم دید. نظره، رعا، شهده، همه اینا به معنای چیه؟ دیدنه. یه لغت داریم به معنای بصره یا ابصره، بصره یا ابصره، ابصار، دیدن، یعنی نگاه کرد، دید. اینا همه به معنای دیدنه، اما هر کدوم یه معنای خاصی داره. اگر من گفتم نظر زیدون فی امرن یا بصره یا رعا زیدون امرن، معناش اینه که اونی که میشه دید با چشم سر دید. یعنی این اشیایی که ما نگاه میکنیم یه فنومن دارن، ظاهر دارن، یه سطح ظاهر دارن، یه نومن دارن، باطن دارن. ما الان اون چه که میبینیم فنومن ها رو میبینیم، اما نومن ها رو نمیبینیم. نومن ها را یا با تجربه دیگران میبینیم یا با عقل استنباط میکنیم. مثلا ما الان اونی که میبینیم اینه که دارن به من نگاه میکنن، این فنومن هست. اما نومن اینه که پس ایشون فکرشون به ماست، اینو دیگه من نمیبینم اما استنباط میکنم. پس ایشون الان خواب نیستن، این دیگه استنباطه. پس ایشون الان قوه مفکرشون کار میکنه، این دیگه استنباطه. اینا همه نومنهاییست که ما به طریق عقل و استنباط عقل اینها رو به دست بیاره. پس ما وقتی که نگاه میکنیم به این، وقتی میگیم نظر کرد در کاغذ، این نظر کرد یعنی ظاهر فنومنش رو دید. اما وقتی میگیم شهده چطور؟ شهادت داد. شهده یه بار بیشتری داره، یه مطلب بیشتری رو میرسونه. وقتی گفتیم شهود یعنی هم نومنشو هم فنومنشو، هم ظاهرشو هم باطنشو، هم تمام وجودش رو شهود کرد، دید. وقتی میخوان بگن هیچ جهت ابهام نداره میگن شهود. از همین لغت ساختن کشف و شهود. کشف و شهود یعنی چی؟ یعنی یه حقیقتی را که از ما پنهانه و فیزیکی نیست، ما در یک نگاه متافیزیکی میتونیم او رو ببینیم، شهود میگن. از همین لغت ساختن شاهد، میگن بیا شهادت بده. شما این تصادف رو دیدید؟ میگه دیدم اما شهادت نمیدم. خیلی ها دیدن اما شهادت نمیدم. چرا؟ برای اینکه میگه من فقط ظاهر شدم، این دوتا با هم تق کردن و شلوغ شد. وقتی به یکی میگم بیا شهادت بده، یعنی بار بیشتری. کدوم سبقت گرفت بر کدوم؟ کدوم تند می اومد؟ کدوم انحراف به چپ داشت؟ با چه سرعتی می اومد؟ در اون لحظه چراغ قرمز بود یا سبز بود یا چشمک زن بود؟ اینا معنای شهادته. لذا شهادت بار بیشتری رو میخواد. در قرآن کریم وقتی میگن شهید و شاهد، باز بارهای بیشتر از این رو داره. وقتی برای یه قضیه ای ما شهید هستیم، شهود داریم، شاهد هستیم، یعنی همه اطراف و جوانب و عمق قضیه رو به دست میاریم. خب لذا میگن شهید. یکی از اسمهای خدا هست شاهد و شهید. البته فرق بین شاهد و شهید هم اینه، شاهد یعنی مطلق دیدن و شهود، اما شهید یعنی خیلی شهود داره، شهودش ثابت مستمره، این شده اخلاقش. اگه شما در هفته دو بار یه قضیه رو شهود کنید به شما میگن شاهد، اما اگر هر روز هر شب شهود کنید به شما میگن شهید. اونایی که در راه خدا کشته شدن بهشون میگن شهید. چرا؟ برای اینکه اینا نه که در راه خدا با اختیار خودشون فیزیکشون از متافیزیکشون جدا کردن، در اون لژنشین‌های بهشت جا دارن بالا. وقتی بالا بودن میتونن فضای بیشتری را ببینن، لذا میگن شاهد و شهید و شهدا. چرا؟ برای اینکه لژنشینن. کسی که لژنشین باشه همه رو میبینه. توی سالن استادیوم 100,000 نفری اون لژاب جاییست که آدم به خوبی میتونه بازی کننده ها رو، فوتبالیست ها رو ببینه، لذا اونجا بلیتش چند برابر بلیت های جاهای اکونومی و معمولی است. چرا؟ برای اینکه اونجا شهود میکنه، کاملا دقیق میبینه. اونایی که مرده اند در راه خدا، در واقع میدونی چیکار کردن؟ خودشون قبا و عبارا و لباس رو از تنشون در آوردن. خیلی ارزشمنده تا به زور در بیارن. میوه وقتی برسه خودش تا اشاره کنی میفته، اما اگه وقتی کال باشه باید بکنی از درخت. شهدا کسانی هستند که میوه رسیده شدن، با یه اشاره روحشون از بدنشون جدا میشود. همان است که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که واخرجوا من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم، دلهای خودتون از دنیا بیرون بیارید قبل از اینکه بدنهای شما رو با زور ببرن، قبل از اینکه بدناتون رو با زور ببرن خودتون دلتون رو خارج کنید. اینا چون کسانی هستند که لباس فیزیک را از روح متافیزیکیشون به اختیار خودشون درآوردن، خیلی راحتم میرن در یه سطح بالاتری سبک میشن و خیلی جاها رو شهود میکنن. لذا اینا رو میگن شهدا، یعنی کسانی که آگاهن. خب تا اینجا من در یک سطح و در یه رنج معنای شهید رو گفتم. میخوام یه مطلب دیگری رو بگم بعد این جمله رو معنا کنم با تکیه به دو تا آیه، یا آیه قرآن یا دو تا آیه قرآن. مطلب دیگه اینه که وقتی کسی شاهده و گواه است، شاهد یعنی چی؟ یعنی گواه. وقتی گواه است و شاهده میخواد شهادت بدهد، میگم که شما این تصادف سر خیابون رو دیدید؟ میگه دیدم. میگم میتونی شهادت بده؟ میگه آره میتونم شهادت بدم. سخن شما میشود ملاک. اینطوری هست؟ میگن به استناد شهادت این یه عادل و این یه عادل تقصیر با فرض بفرمایید که ماشین های کوچولو چیه، ماتیز بوده، نه تقصیر با دیو بوده. میگه که به استناد شهادت آقای زید و آقای عمر تقصیر با کروکی که پلیس کشیده، تقصیر با ماشین ماتیز بوده، نه دیوای مثلا ریسر. یعنی گفتار این دو نفر هست ملاک. ملاک، ملاک میدونی یعنی چی؟ ملاک یعنی دلیل، یعنی اصل. اجازه میدید یک کمی بغلطیم این لغت ها رو عوض کنیم، اما همون معناها. گفتار این دو نفر، میگه آقا نه، دیوه ها ادعا میکنه نه تقصیر ایشون بوده. میگه این دو نفر شاهدن، عادلم هستن. گفتار اینها هست ملاک، گفتار اینها هست دلیل، گفتار اینها هست اصل، گفتار اینها هست غالب، گفتار اینها هست الگو. میتونم بگم این الفاظ رو بغلطم؟ گفتار این دو نفر هست دلیل، گفتار این دو نفر هست ملاک، گفتار این دو نفر هست اصل، گفتار این دو نفر هست الگو، گفتار این دو نفر هست کاتالوگ، گفتار این دو نفر هست ژورنال. اینا اصلا میتونم بگم، میتونم بگم. پس یک معنای شهید و شاهد هست الگو. وقت ما ها که صحبت میکنیم میگیم که فلانی گفتارش چون راستگوه الگوه شهادت میده. یواش یواش میگیم که فلانی تو من بچه ها میخواد نمره خوب بگیرید، میخواد در کلاس ها منظم شرکت کنید، میخواد در درساتون مشروط نشید، میخواد نمره تک نگیرید تو مدرسه، میخواد تو دانشگاه نمیدونم دال نگیرید، جیم نگیرید یا الف بگیرید، حد اکثر دیگه خیلی عقب افتادید حداقل ب بگیرید، میخواد آی ممتاز بگیرید، میخواد الف ممتاز بگیرید. فلانی رو نگاه کنید، فلانی شاهده. آقا میشه این درس خون؟ میگه نمیشه، خیلی سخت درس دادی، خیلی پیچیده درس میدی، جزوت خیلی اغلاق داره، خیلی مبهمه، خیلی از مسائل غلط تر کردی. میگه غلط تر نکردم، شاهد من آقای فلان و آقای فلانه که توانسته است از روی جزوه من 100 تا مسئله حل کنه، همش هم درست در اومده. شاهد من در اینجا منظور از شاهد چیه؟ الگوس، ملاک، اصل، ریشه است، پایه است. پس شاهد یعنی شهادت دهنده، یعنی آگاه، یعنی اصل، یعنی الگو. اگر کسی در گفتار شهادت داد بهش میگن شاهد. اگر کسی هم در گفتار و هم در کردار ملاک بود، اون هم هست شاهد. میگه آقا من الان دوره آموزشی سربازی هستم، نمیتونم کلاخ برم، نمیتونم سینه خیز از زیر سیمهای خاردار برم، اصلا نمیشه، این شدنی نیست. میگه چرا شده؟ آقای سرباز وظیفه، لیسانس وظیفه حسن، لیسانس وظیفه حسین، نمیدونم افسر وظیفه فلان، دکتر وظیفه فلان، اینا همه سینه خیز رفتن و همه از زیر سیم خاردار، اونا شاهدن. یعنی اونا هستن شاهد، شهید، الگو و اصل. به نظرم کافی باشه این توضیح، چون این بار تربیتی داره، چون این جنبه معنوی داره، چون این جنبه اعتقادی داره، خواستم که اینو یک کمی بیشتر توضیح و شرح بدهم. پس شهید و شهود و شاهد یعنی آگاه، گواه. شهید یعنی ملاک، شهید یعنی الگو، شهید یعنی قالب، شهید یعنی کاتالوگ، شهید یعنی ژورنال، شهید یعنی بوردا برای مثلا لباس، یا ژورنال فرض بفرمایید که اتاق کتابخانه، یا ژورنال مهمانخانه، یا سالن کنفرانس، یا هر چیز دیگر. پس شاهد معناش اینه، این بارها رو داره. یه آیه هست در قرآن خیلی جالبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه در آیه در سوره مبارکه بقره آیه 143 آمده است. اگر یه صلواتی به روح پیغمبر بفرمایید عرض. خیلی آقایان به این که ما قرآن داریم و مفسران قرآن داریم و معلمان قرآن که ائمه هستند افتخار کنیم. قرآن داریم و مفسران قرآن و خیلی بنازیم به قرآنمون که تحریف نشده و همش کلمات خداست، و بنازیم که مفسران قرآنمون رو خداوند متعال خود تعیین کرده، تعیین فرموده. افتخار کنیم، بنازیم و این نعمت رو از جانب خدا قدر شناسی کنیم. ببینین آیه چقدر زیباست. اگر این توضیحات رو نمیدادم نمیتونستم از این آیه برداشت صریح و صحیحی داشته باشم. آیه این است، آیه سوره بقره، آیه شماره 143. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که میتونه بخونه سوره بقره. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، این چنین است که شما را قرار دادیم امت میانه رو. میانه رو یعنی اونی که نمره 20 میگیره. توجه کنین از نظر اصطلاحات قرآن، امت وسط یعنی اونی که نمره 20 میگیره. ما هم میگیم وسط، میگیم آقا سه تا کاپشن بیار برای شب عید، من میخوام برای فقرا یه سری لباس بدم، نمونه بیار، کتالوگ بیار، انتخاب کنم. میگه یه جنس عالی آوردم، یه جنس وسط آوردم، یه جنس پایین. از نظر اصطلاحات ما وسط یعنی بین خوب و بد، اما از نظر اصطلاح قرآن وسط یعنی برترین و بالاترین، یعنی صد، یعنی تاپ، یعنی بالاترین نمره. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما را قرار دادیم امت وسط. ائمه در بعضی از روایات آمده که این آیه رو چجوری خوندن؟ ائمتا وسطا، ما شما را قرار دادیم امامان میانه رو. ائمه با امت در قرائت یه خود فرق داره. ما شما را قرار دادیم امامان میانه رو. میانه رو یعنی چی؟ یعنی معتدل، یعنی اهل افراط و تفریط نیستیم، یعنی شما همواره رو خط هستین، اوور آنلاین، همواره در حالت اعتدال حرکت میکنین، نه افراط و نه تفریط، نه زیاده روی، نه کاستی. این معنای امتن وسطنه. خب چرا شما را امت وسط قرار دادیم و عالی؟ لتکونو شهداء علی الناس، برای اینکه شما را قرار بدیم شاهدان بر مردم، گواهان بر مردم. گواهان بر مردم یعنی شما بیاید شهادت بدید این خوب کرد اون بد کرد، این یه معناشه. اما اینجوری که نمیشه ائمه بیان یا هر کسانی اینا هستن بیان دونه دونه شهادت بدن بر هر فردی. لتکون شهدا علی الناس یعنی شما باشید الگو بر مردم، کاتالوگ مردم، قالب مردم. یک مهندس قالب ساز در یک کارخانه عظیم همه ابتکارش چیه؟ قالبشه. الان در دنیا اینجوریه، گاهی یک قالب 500 میلیون خرید و فروش میشه. چرا؟ برای اینکه از این قالب کارخانه کجای عرض کنم که چک میخواد ظرفهای چی بسازه؟ هزاران در دنیا یه دونه گلدونش به دست شما که اعیان اشراف هستیم برسه به 200,000 تومان، برای اینکه مواد سربیش بیشتره، برای اینکه مال فلان کارخونه است. تمام ابتکار مال کیه؟ مال مهندسه. میارن میگه من نشون میدم که وقتی این گلدون ها ساخته شدن، این ظرف ها ساخته شدن، در لبه‌اش به اندازه یک چندم میلیمتر شیشه اضافه نداره، دست نمیگه، دست رو به ما مثل کاملا نرمه لبه این ظرف. تمام کارش در الگوه. خدا در ضمن این آیه میخواد بگه من مهندسی هستم قالب ساز برای شما انسانها، برای اینکه در قالب زیبا درائید و تقلید کنید. برای شما کاتالوگای ساختم، امت وسطن، اینا ائمه وسط هستن که هر کس به اینها نزدیک بشه، هر چه نزدیکتر بشه و کاملتر بشه، استوارتر، معتدلتر. لتکون و شهدا علن ناس، برای اینکه شما شهدا بر مردم باشید، یعنی شما باشید الگو و شاهد و کاتالوگ مردم. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و خدا بر شما پیغمبر را شهید و شاهد قرار داده. ببینید، پیغمبر که نمیخواد بیاد شهادت بده که امیرالمومنین چیکار کرد چیکار نکرد. پس معلومه این شهید به معنای چیه؟ به معنای الگوه، به معنای قالبه، به معنای کاتالوگه، به معنای اصله، به معنای ملاکه. و یکون الرسول علیکم شهیدا، برای اینکه رسول بر شما گواه باشه. یعنی ما شما 14-13 نفر رو بر مردم گواه قرار دادیم و کاتالوگ، و پیغمبر را بر شما کاتالوگ و گواه قرار دادیم. پیغمبر بر شما گواهه، شما بر مردم گواه هستید. یعنی گفتار شما، یعنی کردار شما، یعنی خواب شما، یعنی بیداری شما، یعنی جنگ شما، یعنی صلح شما، همش برای مردم کاتالوگه و نمونه است. خب ما چجوری رفتار کنیم؟ اونجوری که ائمه رفتار کرده. چجوری حرکت کنیم؟ اونجوری که ائمه حرکت کرده. چجوری سکون داشته باشیم؟ اونجوری که این کاتالوگا سکون داشتن. چجوری حج انجام بدیم؟ اونجوری که ائمه داشتن. چجوری زیارت کنیم؟ اونجوری که ائمه گفتن، با زیارت جامعه، زیارت عاشورا، زیارت امین الله، زیارت آل یاسین. چجوری معامله کنیم؟ اونجوری که ائمه انجام دادن و گفتن. چجوری بخریم؟ چجوری بفروشیم؟ چجوری بخوریم؟ چجوری بیستیم؟ چجوری بخوابیم؟ چجوری بدویم؟ چجوری ازدواج کنیم؟ چجوری خانواده تشکیل بدیم؟ چجوری با مردم برخورد کنیم؟ تمام اینا الگو داره. مگه اینا الگو میخواد؟ اگر 30 سال پیش، 40 سال پیش به ما میگفتن که یه دوره خواهد آمد که شما برای کتابخونتون باید الگو و ژورنال ببینید، ورق بزنید، اینکه کتابخونه ارتفاعش چقدر باشه، قطرش چقدر باشه، عمقش چقدر باشه، چند تا باشه، در کدوم اتاق قرار بگیری، نسبت به نور چه حساسیتی داشته باشه، اینا ژورنال داره. باور میکردیم؟ باور نمیکردیم. مهندسین میدونن، مهندسین سازه، مهندسین آرشیتکت، مهندسین استراکچر میدونن. برای دستشویی توالت الان در دنیای معماری اینا کاتالوگ دارن، ژورنال دارن، باید هم داشته باشن، اینا نمونه دارن. باید چجوری باشه؟ یکی از اصول اصلی زندگی انسان تخلیه است. روزی چند بار زندگیش، وقتش اونجا صرف میشه. من شنیدم در برخی از کشورهایی که معماریش پیشرفته است، در توالت‌ها کتابخانه گذاشتن. ایبی نداره؟ ایبی نداره؟ این کاتالوگ داره، نمونه داره. پس ما اگر 50 سال پیش میگفتن که برای دستشوی توالت نمونه کاتالوگ هست، خنده اون میگرفت. امروز میبینیم که برای آشپزخونه، برای انواع و اقسام تأسیسات آشپزخونه، لوازم بهداشتی، اتاق خواب، اتاق میهمانخانه، اتاق کتابخانه، اتاق سرایدار، پارکینگ، در ورودی، در گاراژ، در خروجی، نمیدونم انباری، نمیدونم اشکافایی که توی اتاقها هست، تمام اینا الگو داره. همین الگو داره، برای که الگو داره. شما توی مهمونی، مهمونی ها الگو داره، لباس های مهمونی ها الگو داره دیگه. تو ریز جریان چون ما بلد نیستیم، ما دهاتی هستیم بلد نیستیم، در نمیدونم ابوالفضل پارتی خانم ها چی بپوشن، در رقیه پارتی چی بپوشن، در گودبای پارتی چی بپوشن، در بیتدی پارتی چی بپوشن، در عاشورا پارتی چی بپوشن، چون اینجوریه دیگه. همه اینا الگو داره در دنیای امروز. الگوهای خاص داره، یه جاهای الگوهای عمومی داره، به اختیار ما گذاشته شده، به مقتضیات زمان گذاشته شده، اما همه اینا الگو داره، همه اینا کاتالوگ داره. لذا به ما گفتن که و کذالک جعلناکم امتن وسطن، شما را، شما مسلمان ها، شما شیعیان، شما امامان را ائمه وسط و معتدل قرار دادیم. لتکون شهدا علی الناس، برای اینکه گواه و کاتالوگ مردم باشید، و یکون الرسول علیکم شهیدن، پیغمبرم کاتالوگ شما باشه. یعنی پیغمبر اصل و ملاک 13 نفره، 13 نفر ملاک بقیه هستن، بقیه ملاک امتهای دیگه هستن. یعنی شما ها که الان نشستید اینجا مسلمان هستید و شیعه، شما باید کاتالوگ باشید. ای بانوی مسلمان، تو کاتالوگ و ملاک و الگو و ژورنال دیگر بانوان روی زمین هستی و باید باشی. اگر میگی من مذهبی هستم، چادر تو، کفش تو، حرکات تو، رو گرفتن تو، نماز خوندن تو، برخورد تو، جنگ تو، صلح تو، حیای تو، عفاف تو، نجابت تو، دوری تو از مردان هر جایی و عدم حضور تو در جوامع منحرف و بودن تو در منزل و ایجاد قانون تربیت برای فرزندان و گرم کردن خانه و پناه بودن برای فرزندان و شوهر، لذا اسم تو گفتن یعنی پناهگاه دیگر افراد خانواده، تمام اینا برای تو الگوه. زن مسلمان، تو برای اینکه در معرض راهنمایی مشتریان، در معرض راهنمایی کالاهای زینتی قرار بگیری، آفریده نشدی. تو الگو هستی برای زنان عالم، همونطوری که حضرت زینب، حضرت زهرا الگو بود برای تو، حضرت مریم، حضرت آسیه الگو بودن برای تو. ببینید، و کذالک جعلناکم امتا وسطا، یعنی این، یعنی همه الگو هستیم و همچنین شما جوونا، همه ما الگو هستیم، همونطور که ائمه برای ما الگو هستن و شاهدن. شاهدن یعنی چی؟ یعنی اگر یه خانمی گفتش که من در سال 2001، در سال 2002، 2002 شدیم دیگه، الان وارد 2002 شدیم، بله؟ یکیم، من در سال، من یک کمی از زمان جلوترم، من در سال 2001 نمیتوانم در دانشگاه چادر بپوشم، در کشوری که مذهب شیعه است، افتخارش اهل بیتن، کتابش قرآنه، امامش امیرالمؤمنینه، حافظ نگهبانش امام زمانه، من نمیتونم با چادر و رو گرفته برم دانشگاه. میگن که ما برات الگو داریم، فلان دختر و فلان دختر 7 سال دوره پزشکی، 4 سال دوره تخصص، 2 سال دوره فوق تخصص، حتی در کشورهای بیگانه رفته، با چادر رفته، رو بگیره و بر میگرده. باریکالله بده. چند روز پیش یه مسافرت کوچیکی داشتم، سوار هواپیما شده بودم، جلوی من یه خانم نشسته بود و یه خانواده نشسته بودم، بچه اینام داشتم، نفهمیدم کی بودن، مثل ما رو هم شناختم، من هیچ کس رو نمیشناختم. یه به اصطلاح هواپیما کوچیکی بود، یهو اعلام کردن که در هوا اعلام کردن که یکی از مسافران حالش به هم خورده، اگر در هواپیما کسی طبیبه بیاد رسیدگی کنه. پروی من یه پیرمرد 75 ساله نشسته بود، باش صحبت کردم، دیدم که این به اصطلاح تخصص پاتولوژی داره، از فرانسه بود، درس خونده بود، این هاست، منتها پیر شده بود دیگه، از کار افتاده بود. بهش گفتم آقای دکتر شما پاشین. گفت نه، من حالا اگه کسی دیگه باشه بهتره. یهو دیدم این خانمی که جلوی من نشسته بود، رو بگیر، یه چشمی رو بگیر، بسیار با حیا، بسیار با نجابت پاشد، فهمیدیم این خانم تخصص داره، طبیب متخصص، رفت به بیمار رسیدگی کرد، بیمار الحمدلله کمک شد، حالش بهتر شد، اومد نشست با افتخار. گفتم باریکالله. در کنار ایشون اون طرفش و این طرف خانمایی هم نشسته بودن که نور بالا که هیچی، اصلا چراغشون کاسه نداشت، همش یک سره چراغ بود و 7 قلم بلکه 70 قلم از مداد رنگی هایی که از این گواشه هست که رنگ میزنن، خودشونو معمولا درست میکنن، همینجوری مونده بودن. واقعا من کیف کردم، باریکالله به این زن، در یک محیط بدون سر و صدا، با فرزندش، با خانوادهش، با بچهش، با چادر مشکی، با روی گرفته، وقت تو میگی که من میرم دانشگاه نخودلوبیای رودهن رشته روانشناسی فوق دیپلم میخونم، مگه میشه تو دانشگاه با چادر رفت؟ حاج آقای حسینی شما از شما بعیده، آخوند روشن فکر امروزی اپ تو دیت هستین، به من میگه چادر سرت کن. اگر در روز قیامت پرسیدن میگن الگوی تو این بانو و صدهای دیگر. اگه تو یه پسر رفتی زیر پاد نشستن گفتن که یا مریضی یا خلی یا دروغ میگی که دوست چیچی فرن نداری، ولی یه آدم سالم نمیشه، میگه نه مریضم، نه دروغ میگم، نه اینکه به اصطلاح آدم غیر عادی هستم، خیلی مسلمانم. یک پسر مسلمان سالم به دانشگاه میره و سالم از دانشگاه در میاد، یه ازدواج مناسب شرعی سنتی خوب خداپسند انجام میده، وقت میگن شما الگو هستی. ما در زیارت جامعه این بار را، همه این بار را از این جمله میگیریم، و شهدا اعلی خلقه. ای امامان، شما الگوهای مردم هستی، شما کاتالوگ‌های زندگی ما هستی، شما الگوهای دومید. الگوی اول پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی است. وقت شما نگاه کنین چقدر جالب امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه فرموده که نحن الامت الوسطا، ما اون امت معتدلی که نمره 100 دارن و ژورنال های 100 انسانیت هستن و قالب های اصل تربیت انسانی هستن، ما هستیم. و نحن شهداء الله علی خلقه، ما الگوهایی هستیم که مهندس قالب ساز ما هست کی؟ خدا. نحن شهداء الله علی خلقه، ما کسانی هستیم که مهندس قالب ساز ما خود خداست. ثم قال، سپس امام صادق فرمود، فرسول الله هو الشهید علینا بما بلغنا عن الله عز وجل، پیامبر شهید و الگوی ماست زیرا که هر چه خدا داده به ما ابلاغ کرده، عملا و قولا، یعنی پیغمبر هست اصل و الگوی اساسی ما و ما هستیم الگو و اصل اساسی برای مردم. و نحن شهدا علی الناس، فمن صدق صدقناه یوم القیامه. نتیجه این الگو شناسی، نتیجه این کاتالوگ شناسی، نتیجه این تطابق در روز قیامت معلوم میشه. اونایی که اینجا ما رو باور کردن و خودشون رو با ما تطبیق کردند، در روز قیامت ما عملا اونها را تصدیق میکنیم، باور میکنیم و امضا و تأیید میکنیم. و من کذبه کذبناه یوم القیامه، اگه من امروز گفتم من امام زمانیم، من روزه خونم، من طلبم، من شیعم، دروغ بستم به امام زمان و امیرالمومنین، در روز قیامت به ائمه میگم من شیعه شما بودم، میگم ما شما رو نمیشناسیم، کجا ما الگوی تو بودیم؟ برای زندگیت الگو بودیم، برای نگاهت الگو بودیم، برای معاملاتت الگو بودیم، برای رفتارت الگو بودیم، برای نمازت الگو بودیم، برای روزت الگو بودیم، برای برخوردت با مردم الگو بودیم، برای تکبرت الگو بودیم، برای سرقفلی خواستنت از مردم الگو بودیم، برای سخنان دروغت الگو بودیم، میگفتی عمل نمی کردی، ظاهرت غیر از باطنت بود. و ما کسانی هستیم که ظاهرمون مثل باطنمون و باطنمون مثل ظاهر، کجا ما برای تو الگو بودیم؟ ما امام تو نیستیم و تو مأموم ما نیستی. در روز قیامت وقتی اینجوری بشه، ائمه اون کسان را تکذیب خواهند کرد. روایت دوم، کم کم عرایزم رو جمع میکنم و شما رو خسته نمیکنم. روایت دوم سماعه میگه امام صادق علیه السلام یه آیه دیگری را توضیح دادن و تفسیر فرمودن، فرمودن فکیف اذا جئنا من کل امتن به شهیدن، چگونه هستید زمانی که از هر امتی یه گواه و یه شاهد و یه الگو بیاد. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، ای رسول خدا، هر امتی الگو دارن، الگوی امت موسی ابن عمرانه، الگوی امت نصارا عیسی ابن مریمه، الگوی موحدین ابراهیم خلیل، الگوی ملت اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. الگوی این امت هستی تو ای رسول خدا، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و تو را بر اینها شاهد و الگو قرار دادیم. قال امام صادق علیه السلام در توضیح اینها فرمودند که نزلت فی امت محمد خاصتن، فرمود که این درباره فقط امت پیغمبر است که به جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، یعنی امت پیغمبر، امت رسول خدا، کسانی هستند که رسول خدا براشون شاهد است. بعد فرمود که فی کل قرن منهم امام منا شاهد علیهم، در هر قرنی، در هر زمانی، در هر برهه‌ای یکی از ما امامان هستیم، الگو و شاهد، و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. شاهدون علینا، و پیامبر هم الگوی ماست. دو تا نتیجه میگیرم از همین روایت آخر. ما الگو هستیم برای مردم، پیغمبر الگو هست برای ما. بفرمایید ببینم در روزگار امروز برای مدعیان حقانیت جمع، برای مدعیان یکی بودن همه ادیان، برای روشن فکران مدعی روشن فکری که میگن همه یکی ان، همه امت خدا هستن، بگو ببینم تلایداران این تفکر که شما ازشون دفاع میکنید، یعنی حضرت ابوبکر خلیفه اول، حضرت عمر ابن خطاب خلیفه دوم، و حضرت عثمان خلیفه سوم، اینا الگوشون پیغمبره؟ اگر الگوی اینا پیغمبر بود، چطور جرأت کرد خلیفه دوم در میان مردم بگه که دو چیز حلال را خدا حلال کرد و در زمان رسول خدا حلال بود و من حرام میکنم؟ چطور یک مجتهد سنی میتواند بگوید که من اینجور حکم میدهم؟ ولی الگوی امامان ما رسول خداست. چرا؟ برای اینکه همواره امامان ما میگویند که پیغمبر، پدر من از پدرش، از پدرش، از پیغمبر، از طرف خدا اینجور فرمود. یعنی تمام سرنخ‌ها را ائمه ما سلام الله علیه مجمعین میرسونن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و میخوان بگن که او برای ما الگوست. الگوست در اعتقاد، الگوست در کردار، الگوست در عمل، الگوست در جنگ، الگوست در صلح. اینایی که طرفدار روشن فکری هستن و این دعواهای گروهی رو بذاریم کنار، ما نمیگیم دعوای گروهی تو جامعه را بندازیم، میگیم که همه با هم برادریم، مخلص همه برادران مسلمان هم هستیم، با هم دیگه هستیم. اما وقتی اومدیم تو خونمون میگیم که این سهاه سته که داری تو داری یه پول نمیارزه، حالا که با هم برادر هستیم، در قرآن با هم مشترکیم، این سهاه سته یه پول نمیارزه، این اعتقاداتی که تو داری راجع به خدا، راجع به پیغمبر، که پیغمبر رو معصوم نمیدونی، یه قرون نمیارزه، اطمینان آدم رو سلب میکنه. برادر عزیز من، بیا این کارا رو بکن. همونطوری که در خانواده برای حفظ کیان خانواده همه افراد خانواده سنگر میگیرن، دشمن رو دفاع میکنن، اما تو هم که نشستن پدر میگه پسرم این کارت اشتباهه، اون کارت اشتباهه، این کارو تصحیح کن، این کار درسته، این کار غلطه. در اعتقاد که نمیشه وحدت ایجاد کرد مگر همه دور محور حق بچرخن. معنای وحدت این نیست که ما دست از حق برداریم. فمازا بعد الحق الا زلال، غیر از حق فقط گمراهی است. اگر ما دست از حق برداریم یعنی گمراهی انجام دادیم. اینو میگم برای اینکه این حرف روزه، وقتی که میفرمایند که پیغمبر شاهد ماست و ما شاهد مردم، یعنی ما تمام افعال و کردارامون به رسول خدا برمیگرده. این از نظر اعتقاد و ایدئولوژی امروز. اما از نظر عمل و کردار و حکمت عملی و جنبه پراگماتیستی که امروز ما چیکار بکنیم، در عمل چگونه باشیم؟ عزیزان من، ملاک ما نه خواننده‌ها و هنرپیشه‌های هالیوود ایتالیا هستند، نه ملاک ما لوی ماسونیون مسیحی است، نه ملاک ما منصور حلاج عرض کنم که عارفه، نه محی‌الدین، نه صدرالمتعلهینه. ملاک ما امام صادق و امام باقر، برای اینکه اینا شهدا هستند. من همیشه از دوره جوانی یادم میاد که چون این آیه و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، یکی از آیاتی است که برخی از فرقه های غیر مسلمان برای کار خودشون استدلال میکنن. از حدود 35 سال پیش تقریبا وقتی با این آیه برخورد کردم، خیلی از این آیه خوشم میاد، لذت میبرم، به خاطر اینکه خداوند متعال ده ها و صد ها پیام رو در ضمن این آیه داده. لذا وقتی در زیارت جامعه رسیدیم به این جمله و شهدا اعلی خلقه، خیلی لذت بردم که به این آیه استدلال کنم. نکته دومی که میخوام بگم این است: برای ما الگوی پراگماتیست و عمل هست ائمه. چجوری عمل کنیم؟ چجوری نماز بخونیم؟ چجوری روزه بگیریم؟ چجوری معامله کنیم؟ دیشب یه آقای اومد بود منزل ما، خیلی آقای عرض کنم که جنتلمن و با سواد، ملا، سفر کرده، مسلمان، مطمئن خوب، گفت من در این مسئله شرعی اینجوری عمل میکنم. بازن بچهش هم بود، خیلی مدام با کلاسیه. ما عرض کنم که چون بند خدایی که گفتم براش صلوات بفرستید که خوب بشه حالش، من دیشب دراز کشیده بودم، عوض اون خوابیده بودم رو تخت، منم خوابیده بودم. گفتم ببخشید، لطفا رزومه خودتون رو مشخص کنید، معین بفرمایید، تعریف کنید شما کی هستید که شما اینجوری عمل میکنید. گفتم مسئله ریشه‌اش رو شما از کجا آوردید؟ گفت از قرآن. گفتم همون قرآن بعدش اینجوری میگه، پله اولش اینه، پله اول دومش اینه. برادران من، خواهران من، عزیزان من، نه توی خواهر در حجابت اگر مسلمان و شیعه هستی حق اجتهاد داری، نه در موسیقی، نه در هیچ عمل دیگر. باید ببینیم شرع و الگوهای ما چی گفتن، و توی برادر مسلمان هم همینطور. در جنبه عمل اونایی که الگوهای ما هستن ائمه هستن. البته به خاطر فاصله فراوان زمان ما با زمان ائمه، ممکنه بعضی از احکام در جزئیات یه خورده اونوریمور شده باشه، اما ما حجت برامون تمومه. به ما که میگن تقلید بکنید، تقلید یعنی انداختن قلاده و حلقه مسئولیت برگردن مجتهد عادل و اعلم. معنیش اینه دیگه، قلاده، تقلید یعنی قلاده رو به گردن دیگری انداختن. به ما که میگن تقلید کنید، به خاطر اینکه ما بگردیم یه آدمی پیدا کنیم که یه خود تکون بخوره میشه معصوم. اون شرایطی که در مجتهد گفتن عادل هست، دروغ نمیگه، گناه کبیره مرتکب نمیشه، گناه صغیره رو تکرار نمیکنه و در فقاهت اعلمه، یا اگر اعلمم نیست جز برترین هاست. قلاده مسئولیت رو به گردن اون بنداز. میگن تقلید کن به خاطر اینکه ما اتمام حجت بشه. ایشون به ما گفته که صورت تو اینجوری بشور، وضو رو مثلا تیمم رو دو ضربه بزن، یه ضربه بزن، وضو رو اینجوری بگیر. اونهایی که به اجتهاد مربوط میشه، ما در مقابل خداوند متعال برامون اتمام حجت میشه. پس ما استفاده که از شهدا علی خلقه میگیریم، یکی اینه که این جمله و این روایت امام صادق علیه السلام درست ضد مکاتب روشنفکری و حقانیت جمع و همه خوبن و همه درست میگن، هر کسی سهمی از خوبی داره، که امروز خیلی رایج شده، و یکی هم رد کسانی است که میخوان در اعمال و کردار خودشون اجتهاد کنن و وظایف خودشون رو به دست بیارن. انشاءالله امیدوارم که خداوند متعال به همه شما خیر عطا بفرماید.